ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کمیسیون اروپا اختصاص یک بسته حمایت مالی 18 میلیون یورویی را به ایران تسلیم کرد. مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان میگوید 3 میلیون خانوار روستایی هیچ گونه بیمه ای ندارند. و وزارت دفاع روسیه میگوید در جنگ سوریه 30 سلاح جدید روسی آزمایش شده است. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اختصاص یک بسته حمایت مالی 18 میلیون یورویی به ایران را با تاکید بر بخش خصوصی تصویب کرد. بر اساس بیانیه‌ای که روی وبسایت کمیسیون اروپا منتشر شده، این بسته حمایتی که شامل کمک 8 میلیون یورویی به بخش خصوصی در ایران می‌شود، بخشی از یک بسته بزرگتر حمایتی اتحادیه اروپا به ارزش 50 میلیون یورو است. اتحادیه اروپا این بسته حمایتی را در راستای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در ایران و با هدف کمک به ایران برای حل چالش‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی تصویب کرده است. در بیانیه کمیسیون اروپا به نقل از فدریکا موگرینی، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، آمده است که این اتحادیه به حفظ همکاری با ایران متعهد است. حمایت فنی برای رفع چالش‌های محیط زیستی و همچنین تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر از جمله محورهای مورد توجه در این بسته حمایتی است. محمد رضا واعظ مهدوی، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر میگوید 3 میلیون خانوار کشاورز و روستایی در ایران فاقد هر گونه بیمه هستند. به گفته محمد رضا واعظ مهدوی، از حدود 6 میلیون خانوار روستایی شناسایی شده، تا کنون حدود 1,650,000 نفر به عضویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان درآمدند. مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این حال تاکید کرده است که این صندوق تلاش می‌کند امسال در هر خانواده مشمول دست کم یک نفر بیمه شود. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در جریان جنگ سوریه بیش از 30 سلاح جدید و مدرن خود را آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، سلاح‌های آزمایش شده شامل انواع هواپیماها، موشک‌های هدایت شونده، تجهیزات دفاع هوایی، تسلیحات الکترونیک و سیستم‌های ارتباطی جدید بوده است. وزارت دفاع روسیه همچنین تاکید کرد که در جریان حضور نیروهای نظامی این کشور در سوریه، ارتش این کشور 39,000 مأموریت رزمی انجام داده است. بر اساس این گزارش، نیروی هوافضای روسیه بیش از 20,000 مورد پرواز در شب داشتند. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میلادی تا کنون، روسیه و ایران حامیان اصلی دولت بشار اسد بودند. و پاسدار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، میگوید با کسانی که به گفته او به مقدسات توهین کرده اموال دولت و مردم را تخریب کنند حتما برخورد میکنیم. به گزارش پایگاه خبری پلیس، حسین اشتری که روز پنجشنبه در شهرستان آران و بیدگل سخنرانی میکرد، با انتقاد از فراخوان‌های دعوت مردم به اعتراض که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشود، از تبعیت نکردن مردم از این فراخوان‌ها صحبت کرد. در ماه‌های گذشته به دنبال نوسان شدید قیمت ارزهای خارجی و طلا و افزایش چشمگیر بهای برخی کالاها، در تعدادی از شهرهای ایران تجمعات اعتراضات برگزار شد که با بازداشت شماری از معترضان همراه بود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
در حالی که آمریکا میگوید تحریم‌ها علیه ایران مؤثر بوده و تحریم‌های بیشتری در راه است، یک گزارشگر سازمان ملل متحد از آثار مخرب این تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی در ایران ابراز نگرانی کرده. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
تحریم ابزاری بازدارنده و برای اعمال فشار است، تا آنچه که از سوی یک یا چند بازیگر بین‌المللی غیر قابل قبول ارزیابی می‌شود، در کشور هدف تغییر کند. در دهه‌های گذشته بارها از ابزار تحریم استفاده شده و در برخی مواقع تحریم کنندگان را به هدف نزدیک کرده و در پاره اوقات هم راه حل نهایی نبوده است. ایران حدود 4 دهه است که از سوی کشورهای مختلف خصوصا آمریکا هدف تحریم قرار گرفته. تحریم‌هایی که بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی، صنعت نفت و گاز و یا خریدهای بین‌المللی مانند خرید هواپیما را تحت شعاع قرار داده است. رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی به این تحریم‌ها متنوع بوده. اگرچه همه آنها تحریم را ابزاری غیرقانونی ارزیابی می‌کنند، برخی آن را کاغذپاره بی اثر دانستند، اما گروهی هم بر تاثیرگذار بودن آن اعتراف کرده و سعی در جلوگیری از اعمال این محدودیت‌ها کردند. حال جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در یک فضای تحریمی قرار گرفته. تحریم‌های سنگین که با خروج آمریکا از برجام از سوی این کشور اعمال می‌شود. بخشی از این تحریم‌ها بازگشته و بخش مهمتری از آن در آبان ماه بار دیگر اعمال خواهد شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در روزهای گذشته به اسرائیل سفر کرده بود میگوید تا اینجای کار تحریم‌ها بسیار اثربخش بوده و البته هشدار داده که تحریم‌های بیشتری نیز در کنار تحریم‌های پیش از برجام بر ایران اعمال خواهد شد. تحریم‌هایی که کاخ سفید میگوید با هدف تغییر رفتار بنیادین جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. در این میان روز چهارشنبه 31 مرداد یک گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران را غیرعادلانه خوانده و دلیل آن را هم تأثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی ارزیابی کرده است. ادریس جزائری که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامات قهری یک جانبه است در این بیانیه به آثار مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداخته و گفته است که این اقدام قهری موجب سوق دادن میلیون‌ها ایرانی به سوی فقر می‌شود. شیرین عبادی از دریافت کنندگان نوبل صلح و حقوقدان ایرانی هم اگرچه با تحریم حکومت جمهوری اسلامی موافق است اما از تحریم اقتصادی حمایت نمی‌کند.
چنین تحریمی فقط بر مردم فشار نمیاره و زندگی اونها رو سخت‌تر نمی‌کنه، بلکه باعث می شود که وابستگان دستگاه حاکمه با سوء استفاده از موقعیتی که دارند به مال اندوزی بیشتری هم بپردازند. و به عبارت دیگر تحریم یک لبه قیچی و فساد داخلی لبه دیگر قیچی بر گلوی مردم ایران فشار می آورد.
از همین رو هم خانم عبادی بر لزوم اعمال تحریم سیاسی به جای اقتصادی سخن میگوید.
منظور من از تحریم سیاسی تحریم هایی است که به مردم فشار نمی آورد، در زندگی اونها مؤثر نیست، اما صدای حکومت رو ضعیف‌تر میکنه و امکان سوء استفاده از تحریم رو از حکومت میگیرد.
از جمله تحریم‌های سیاسی که این حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی پیشنهاد می‌کند، تحریم ماهواره است، چرا که به گفته شیرین عبادی این تحریم مانع از اشاعه رویکرد جمهوری اسلامی چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی می‌شود. انتقاد از سیاست دولت کنونی ایالات متحده در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی تنها منحصر به مدافعان حقوق بشر نمی‌شود. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که به واشنگتن سفر کرده هم در گفتگویی با یک نشریه آمریکایی اگرچه از رویکرد دونالد ترامپ در آمادگی برای دیدار با رهبران کشورهای غیر همسو با آمریکا ستایش کرده، اما در این حال گفته تحریم‌های کنونی آمریکا قابلیت این را دارد که رفتار به گفته آقای هانت بی‌سواد کننده ایران در منطقه را تغییر دهد. اگرچه وزیر خارجه بریتانیا در این مصاحبه با نشریه اینترنتی اکسیوس هشدار می‌دهد که فشار بیشتر بر تهران می‌تواند موجب خروج ایران از برجام و روی کار آمدن یک دولتی شود که بیشتر با غرب ضدیت دارد. مقام‌های دولت دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته بارها تأکید کردند که در کنار آغاز کارزار فشار حداکثری به جمهوری اسلامی در صدد حمایت حداکثری از مردم ایران هستند و در این مدت بارها در بیانیه‌هایی از ایرانیانی که به شرایط معیشتی و سیاسی در خیابان‌های شهرهای مختلف اعتراض کردند حمایت کردند.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آمریکا، اروپا منجی مردم ایران نیست و نخواهد بود. اگه اینا بودن منجی ما، بر نمی داشتن شاهو به زور بیرون کنن، خمینیو بذارن سر جاش. اگه قرار باشه اتفاقی بیفته، از خود ماست، خود ما باید اقدام کنیم، خود مردم ایران. وگرنه اینا فقط از آب گلالود ماهی میگیرن، اصله میفروشن به عربستان و این ور اون ور. همینو بس.
من از رادیو فردا چیزی شنیدم که جناب آقای جولمورتون گفتن ما تو فکر تغییر رژیم ایران نیستیم، تو فکر تغییر افکار اینا هستیم و از این حرفا. من کلا یه راهکاری میخواستم به آقای خامنه ای بگم. آقای خامنه ای، مردم یه لقمه نون راحت میخوان، یه آرامشی میخوان، یه امنیت و آرامشی کلا میخوان. چیزی کاری ندارم. من بهتون قول میدم اگر شما بخواید مذاکره بکنین احتیاجی نیست از مردم بپرسین. مردم خوشحال میشن، میان بیرون میرقصن. یه خود درست فکر کنین دیگه، وضعیت بغرنجی شده، مردم اینجوری هن. آقا دوست دارن راحت باشن، بگردن، برقصن. ایرانی اینه.
من موندم این مردم چه میخوان بیدار بشن، به خودشون بیان و به این رج و بدبختی هاشون پایان بدن.
روحانیون و پاسداران حاکم بر ایران زمین بر این باورن که همچنان که تروریست های داعش تونستن سالهای متمادی صدها میلیون بشکه نفت از سوریه و عراق صادر کنن و درآمدهای میلیاردی داشته باشن، اونها میتونن خیلی راحت پس از تحریم کامل ایران به صادرات نفت ادامه دن. ذهی خیال باطل. امروزه نه آقای پرزیدنت اوباما و قدرت هستن چه قضیه رو زیاد جدی نگرفتن و نه ترکیه، اون ترکیه سابق است که بعد از اقدام به کودتا علی آقای اردوان کاملا سیاست احتیاط و عقب نشینی رو در پیش گرفته و حواس جمع هست. جرأت همکاری اردوان با حاکمان ایرانی رو بعد از تحریم های کامل حتما نخواهند داشت و ایران به بنبست عظیمی گرفتار میشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda. 60 نماینده پارلمان اروپا روز چهارشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شدند. در این باره بیشتر بشنوید از بابک غفوریازر.
انتقاد از بازداشت و اتهام‌های وارد شده به نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان از سوی ده‌ها نماینده پارلمان اروپا. در نامه 60 نماینده پارلمان اروپا به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به بازداشت دو ماه پیش خانم ستوده، تشکیل پرونده‌های جدید علیه وی به اتهام جاسوسی نگران کننده خوانده و از آقای روحانی خواسته شده تا از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بخواهد به روند دادرسی احترام گذاشته و اطلاعات مربوط به اتهاماتی که خانم ستوده با آنها روبروس را اعلام کند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار استفاده رئیس جمهوری ایران از اختیارات خود برای آزادی بی‌قید و شرط این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری شدند. آنها همچنین دستگاه قضایی ایران را متهم کردند که به نوشته آنها به فعالیت‌های مشروع حقوق بشری جنبه مجرمانه می‌بخشد. آنها در پایان تأکید کردند که حمایتشان از خانم ستوده را به عنوان برنده جایزه ساخاروف و وکیلی که به گفته آنها شجاع و مورد احترام و الهام بخش بسیاری در ایران و جهان است ادامه خواهند داد. نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان 23 خرداد ماه امسال بازداشت شد و به گفته رضا خندان همسرش همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. آقای خندان به رادیو فردا گفته دادگاه انقلاب با استناد به ماده 510 قانون مجازات اسلامی که درباره کمک به جاسوسان است، خانم ستوده را با حکمی غیابی محکوم کرده است، در حالی که دادسرای اوین چنین اتهامی را به نسرین ستوده وارد نکرده بود و حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد. در همین باره نسرین ستوده روز چهارشنبه در نامه‌ای از زندان اوین خبر داد که از حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرس این بخش خودداری خواهد کرد. نسرین ستوده طی سالهای اخیر وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی را در ایران به عهده داشته است. او همچنین در جریان اعتراضات زنان به حجاب اجباری که به اعتراضات دختران خیابان انقلاب مشهور شد، وکالت شماری از این زنان را بر عهده داشت.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنوید. میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا گزارش و اخبار ما رو دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram.